الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. منزل شریف سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه قصص است. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیه 47 با آیات بعد از آن است. دیشب گفتیم در جهت اثبات حقانیت مدعای نبی مکرم و رسالت ایشان، خداوند اشاره فرمود به دقت بیان نبی مکرم در حوادث گذشته و اخبار پیشینه انبیاء الهی. و ما کنت به جانب الغربی از غزینا الى موسی الامر، شما که نبی ما یا رسول الله نبودید در اون منطقی که ما در تور و در صحرای سینا حکم رسالت جناب موسی را امضا کردیم. و ما کنت ساویا فی اهل مدین، شما که ساکن مدین نبودید که این اخبار ظریف را از اونجا بازگو میکنید. شما که در تور نبودید ببینید ما با چگونه موسی صحبت میکردیم، اما این مطالب را دقیق بازگو فرمودید. همان گونه که اشاره کردن نظر شریف عزیزان، وقتی که پیغمبر مکرم اسلام آیات قرآن را در این ظرافت‌های تاریخی مطرح می‌فرماید، اون چنان عینیت به صحنه داده می‌شود. نگاه کنید سوره مبارکه نوح را مثلا، وقتی پیغمبر از زبان نوح مطرح می‌کند در قرآن که فقلت استغفروا ربکم، من چور گفتم اینها را اصرار کردم، استغفار کنید به سوی خدا بیایید، اصرار کردم، شب گفتم، روز گفتم، اینها بسترشون کشیدن، جامه‌هاشون گوش ندادن، اعتنا نکردن، دست در گوششون نهادن. اونچنان صحنه را عینی میکنند نبی مکرم و اونچنان مجسم مطرح میشود که چند نگویا پیغمبر ایستاده است دارد اونچه میبیند برای ما بازگو میکند. جز این هم نیست نبی مکرم چند ندیده است، اما حضور فیزیکی ندارد. به هر حال شما که نبودید به اعجاز دارید میگید اینها مرسلین، ما خدا مرسل تو هستیم، شما دارید به امر رسالت میگویید، اینها نیست الا رحمتن که دیشب اشاره کردم، اینها از باب رحمت الهیست برای این مردم که شما این گونه حقایق و وقایع را بدین دقت و بدین موشکافانه مطرح میکنید و درس میدهید به انسانها. و در نهایت فرمود شما ابتداعا سخنتون با جماعتی است که اینها انذار ندیدند، اینها مدتی است که پیغمبر ندیدند پدرانشون، این جماعت فرو رفته در خواب که گاه انسان نگاه میکند اون تعابیر ظریف وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو در توصیف و ترسیم وضعیت جامعه عرب در صدر اسلام و نزول قرآن، گاه اون چنان در نهج البلاغه امیر المؤمنین از سوز دل میگوید. این فقره رو زمانی عرض کردم که وقتی میخواد دیگه اون خفقان حاکم و اون ظلمت حاکم رو مطرح کند، کاسفت و نور، بعد اصلا هیچ کاسفه فرو رفته مطلق، ظلمت مطلق، ظلمت مطلق جای نور را گرفته است. هیچی باعث دل خوشنودی وجود ندارد در بین این مردم، به هیچ چیز اینها نمیشود دل بست. اینها مردمانی هستند که عالمها ملجم و جاهلها مکرم، اینها اگر سر سوزنی هم کسی بوی علمی میداشت دهانش میبستند و جاهلها مکرم و جهان رو تکریم میکردند. یه جامعه‌ای که این گونه معیارها عوض شده است، در یک چنین وضعیتی شما این روحیه را دارید، این پیغمبر آمده است لتون زرتا شما رو انذار کنه، شایدون که لعلهم یتذکرون، اینها به خود آیند و از این وضعیتشون دست بردارن. خب این پایان اعراض دیشب بود. اینجا خداوند سبحان به فلسفه اتمام و حجت خود به ارسال رسولی اشاره می کند، باز در همان ادامه مطالب گذشته، ولولا ان تصیبهم مصیبتون، اگر اینطور می شد که به اینها مصیبتی می رسید، به اینها به بلایی گرفتار می آمدند، به عقوبت خداوند سبحان گرفتار می آمدند، فیقول و می گفتند که ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدایا اشکال در این است که تو پیغمبر برای ما نفرستادی، اگر پیغمبر می آمد ما تابع آیات تو می شدیم که او بازگو می کرد، هر آینه ما مؤمن می شدیم و مستوجب این مصیبت و عقوبت نمی گشتیم. خب از زبان اینها یه حقیقتی رو خداوند سبحان مطرح می کند. عزیزان مستنظرم که این بحث همیشه در قرآن وجود دارد که ذات پروردگار اتمام و حجت برای انسانها می کند. بارها در قرآن این رو می بینیم، خداوند چنین می کند که لالا یکون، تا نباشد برای مردم نسبت به خداوند سبحان حجتی، اینها بهانه‌ای نداشته باشند، علی اعلی چه حجت درونی را چه حجت برونی را بر انسانها تمام می کند، ابلاغ حجت می شود، اونگاه از مردم تکلیف می خواهد. یعنی واقعا اگر تصورش بکنیم، این مسلم است در قرآن، اگر تصور شود جمع و جماعتی که پیغمبر ندیدند، خبری از شریعت و رسالت ندارند، می توان گفت که اینها معاقب نیستند به عقوبت الهی، اونها که اتمام حجت برشون نشد، همان گونه که اگر حجت درونی نباشد لیس علی المجنون حرج، هنگامی که عقل فعال در انسان نباشد عقوبتی ندارد در قبال گناه و بازخواستی نخواهد داشت، مساوئلهی در مورد او محقق نمیگردد. همینطور اگر حجت بیرونی نباشد، اگر نرسیده باشد و ابلاغ رسول نشده باشد نسبت به جمع و جماعتی و انسانهایی، اینها معاقب نیستند به اون عقوبت سنگینی که خداوند مطرح میکند در تخلف از فرامین خویش. این یه اصلیست. اینو در علم اصول وقتی بعض از قواعد اصولی مطرح میکنند، در اصول عملی بزرگان میگن آن قاعده داریم، برحال این زیربنای براعت عقلیست، آسودگی عقلی و براعت عقلی از اینجا میاد که قبح عقاب بلا بیان میشود. یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که خدا بیان نکرده از حکمی را و دستوری را، اگر بخواد بر ترک این کسی رو عقوبت کند، این قبیح است، قبح عقاب بلا بیان، و این کار عقلا نیست، چه برسد به حکیمی چون خداوند سبحان. در اینجا با توجه به این اصل اینطور میفرماید علی اعلی که ما این حجت را به دست اینها ندادیم، و لولا ان تصیبهم مصیبتان به ما قدمت ایدیهم، چرا می تصیبهم، اگر نه اینکه اصابت میکرد به ایشان مصیبتی، هر دو از یه ماده میاد، تصیبهم به مصیبه، باز امشب با مصیبت گرفتاریم با این بلنگو و بحث مصیبت هست. کلمه مصیبه از ماده اصاب یصیبو در اصل در لغت عرب به معنای تیر به هدف میخورد، اینجا واژه اصابه رو به کار میبرند، وقتی تیر می نشیند به اون جایگاه آخر. مصیبت اون عاقبت و پایان یک عمل کرده را میگویند. ممکنه اصابه و شر اصابه و خیر باشد، یعنی به هر عاقبتی که انسان میرسد مصیبت است، چه در وادی شر باشد چه در وادی خیر، هر دو اطلاق مصیبت میشه. منتها برای ما این منصرف شده که ما الان اگر برسیم به یه پایان ناخوشی، اگر یک امر ناپسندی متوجه ما شود، این رو ما مصیبت میگوییم، و الا هر خیر یا شر. این آیه شریفی که الان ما کلمه استرجاع رو انا لله و انا الیه راجعون رو به کار میبریم، به استنادش میدیم به اونجا که فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اشارت بده پیغمبر صابرین را، اونها که اگر مصیبتی به اینا میرسد میگویند انا لله و انا الیه راجعون، این مصیبت رو معنا میکنیم مرگ، میگیم اگر مرگی عزیزی را دست بدن میگویند انا لله، اصلا این نیست شریفه، در هر خیر و شر است، هر چه به این صابرین برسد در اون بردبارند، اگر منافع میرسد اگر مزار میرسد انا لله، ما چه کاری؟
و انا الیه راجعون، هر چه میرسد از اوست و به سوی اوست. اینا با این منطق نگاه، اصلا این آیه ربطی به مصیبت نداره که ما بالای اطلاعیامون مینویسیم انا لله و انا الیه راجعون و استنادش میدیم به این آیه شریفه. اصابه یعنی رسیدن به پایان، رسیدن به عاقبت. اصابه سهم، من تو عرض کردم این به ذهن ما میاد و این منصرف میشه برای ما به نوعا قضایای ناخوشایند و ناپسند. فرمود اینا ان تصیبهم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم، اینا اگر اینطور میشد که پیغمبری برایشون نمی آمد، بعد عمل میکردند و میرسید عاقبت عمل اونها به سبب این کردارشون به یه عقوبتی، اونگاه صدای فریاد اینها برمی آمد که چرا پیغمبر نیامد که ما چنین نباشیم. نکته ظریفی که در آیه وجود دارد، مصیبتون به ما قدمت ایدیهم، به سبب اون چه که قدمت ایدیهم، اینها دست هاشون مقدم کرده است. مراد از کلمه ایدیهم کل وجود است، یعنی عمل کردی که اینها دارن. ملاحظ این که تصرف به دست بیشتر است برای انسان ها، لذا ایدیهم به کار برده می شود. اما این حقیقت رو دارد خداوند سبحان بازگو می کند که ما هر مصیبتی داریم، حال چه در خیر و چه در شر، اون همینطور که عرض کردم، به ما قدمت ایدیهم، این دست خود ماست که بر سر ما می آورد. این باستاب به ما قدمت ایدیهمه، این قاعده در قیامت به نسبت به عالم قیامت 100% کلیست، در دنیا هم به نسبه وجود دارد. یعنی یوم تجد و کل نفس ما عملت، عالم قیامت از خصوصیات آن این است که هر انسانی همان که قدمت میابد، همان که پیش فرستاده است میابد. اینو در مورد روایات اخلاقی بزرگان میخوانند که وقتی مات ابن آدم میمیرد یه انسانی، قال الناس، مردم میگوین ما ترک، پشت سرش چیست، و قالت الملائکه، ملائکه میگوین ما قدم، مقابلش چیست. اونها از آینده سوال میکنن که چی فرستاده است، چی عمل کرده است که این اعمال مقابل اوست. اما انسان ها میگن چی گذاشته است، آیا قابل است، چی میشه برای بر راست یا نه. اینا از این طرف سوال، چون فهم اینها این طرفیه، فهم ملاکه اون طرفیست، اونها ملکوتی می نگرند، اینها ملکی می نگرند. از این تضاد به کامل است، نقطه مقابل همند. به ما قدمت در عالم قیامت، یعنی کلن اون فضایی که انسانها به نصوص صریح قرآن در قیامت در آن به سر می برند، همان است که به ما قدمت ایدیهم، خودشون ساختن. جهنم همان است که ما می سازیم، بهشت همان است که ما می سازیم. اگر صحبت از اشجار بهشت می شود، جنت می شود، جنت همان است که ما برسش می کنیم. من قال لا اله الا الله، هر کسی می گوید کلمه لا اله الا الله را مخلصا، نبی مکرم فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا برست له شجرتون فی الجنه، یه درخت کاشته می شود براش، یه درخت کاشته می شود براش. یعنی بهشت شما از صبح تا شب داریم قرصش میکنیم، جنت درست میکنیم از صبح تا شب. یا از اون طرف قومو الى میرانکم التي اوقدتموها على ظهوركم، وقتی منادی بین آسمان و زمین در ظهر، در مغرب، در صبح ندا میکند که برید این جهنمی که از صبح تا غروب رو دوشتون ساختید رو خاموشش کنید، فدفعوها بالسلا، برید با خدا آشتی کنید، این جهنم رو خاموش کنید. آتش جهنم رو از صبح تا شب ما داریم میسازیم، شعله برش میکنیم. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، ما خودمون هستیم جهنم و آتش جهنم، اعمال ماست، بهشت هم همونطور. به ما قدمت ایدیهم میشه همون عالمی که ما در اون به سر میبریم، ما خودمون به سوی خودمون میرویم، به سوی اعمال خودمون میرویم. جهنم و بهشت همون تصویر به اصطلاح همون حقیقت اعمال ماست که در اون عالم مشاهده میگردد. فرمود اینها اگر اونچنان باشد که مصیبتی به سبب اعمالشون، البته این در دکتر هم عرض کنم که در عالم قیامت این چنین است، یعنی 100% به ما قدمت ایدیهم، الا اون که فضل الهی است و اون مباحثی که به هر حال لطف الهی است، رحمت باری تعالی است و قاعده احسان اوست که اون بحث دیگه نیست، در دنیا همون گونه که عرض کردم به نسبه این وجود دارد. یعنی گاه میبینیم در قرآن ظهر الفساد البر و البر به ما کسبت عید ناس، آثار به ما عید ناس، اون چه دست انسان به وجود انسان ها اکتساب می کند در همین دنیا هم به نسب مقابل اونهاست. یعنی بازتاب عمل و انعکاس عمل در دنیا 100% نیست، 100% اون در عالم باقی است، اما اینطور نیست که در این عالم هم نباشد، همینجا هم هست. پاره از اعمال تصریحا در این دنیا بازتابش میاد سراغ ما، پاره از اعمال تلویحا، یعنی مواردی رو تصریح کردن بازتاب عمل را، یه مواردی خوب از گوشه کنار روایات آیات میتوان بهش رسید، چه در ناحیه شر چه در ناحیه خیر. ولو ان اهل القرى، اگر اهل قرى اهل تمدن ها آمنوا وتقوا، اینها تقوا داشته باشند ایمان داشته باشند، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، ما برکاتمون رو از آسمان و زمین براشون میباریم. این دست خود اینهاست، اینها بیان بگشایند درب را ببینن رحمت میآید یا نمیآید، دست خود اینهاست. خداوند بر دوش خود انسان ها نزول رحمت را میگذارد، از اون طرف زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت ایدی الناس، هم اون هم اینه، در دنیا هم بازتاب اعمال وجود دارد، منتها در عالم قیامت که اون تجلی کلی است و اون حقیقت حقه این قضیه روشن میگردد. اینجا فرمود اینها وقتی حسابه میکند چیزی به اینها به ما قدمت ایدیهم، بعد فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگر پیغمبر نیامده بود اینها این حرف رو میزدن، میگفتن چرا خدایا برای ما رسول نفرستادی، اگر پیغمبر می آمد که ما امروز این کارها رو نمی کردیم، اگر پیغمبر می فرستادی فنتبع آیاتک، ما تبعیت آیات تو می کردیم که بر پیغمبرانت گفتی، و نکون من المؤمنین، اونگاه مؤمن می شدیم و اهل نجات می شدیم. ما کردیم این کار را، ما رسول را فرستادیم، اما اینها خلاف کردن و تبعیت آیات نکردن، اینها نه آمدن در جرگه اهل ایمان بپیوندن. یه نکته ظریفی رو میشه از زاویه دیگر به آیه نگریست و نگاه کرد، که خلاصه کار اگر کسی میخواهد مسون باشد از به ما قدمت ایدیهم و برحضر باشد ان تصیبه هم مصیبه، راه اینه که بیاد تو خط رسالت. اگر بیاد تو خط رسالت و بعد تبعیت آیات باشد، نتیجه بودن از اهل ایمان است و مسون بودن از این مصائب به ما قدمت ایدیهم، از این مصائبی که رو به سوی آن انسان حرکت میکنند. مسئولیت در گرو تبعیت از آیات الهی است و بس، نجات در گرو این تبعیت است و بس. فلما جاءهم الحق، اینها این ادعا را میکنند، اما فلما جاءهم الحق، انگامی که همون رسولی که اگر نمی آمد اینا داد میزدند چرا پیغمبر نیامده است، خدا چرا حجت را بر ما تمام نکرده ای، هنگامی که می آید این حق من عندنا، از نزد خداوند سبحان، یعنی این پیغمبر میاد آینش میارد شریعتش میارد حق رو میارد، قال لولا اوتی مثل ما اوتی موسا. اینجا خداوند در تیه این چند آیه که حال با هم مرور میکنیم، وضعیت و اون حالت لجاج و عناد مشرکین عرب رو مطرح میکنند و باز در بعض از جهات قیاسی می کند بین اینها و بین برخورد یهودیان و مسیحیان با پیغمبر مکرم اسلام، و ترجیح می دهد اینها را، ترجیح می دهد برخورد نصارا را، جمعی از اینها را با پیغمبر مکرم اسلام. حال می بینیم فلما جاءهم الحق، مراد نبی مکرم است، مراد قرآن است، انگامی که میاد حقی مثل قرآن و پیغمبر، من عندنا، اینها میگن لولا اوتی مثل ما اوتی موسا، چرا این آقا اگر پیغمبر است معجزات موسا نداره، اینم باید مثل معجزات موسا برای ما میآوردیم، اساش بندازد اجدها بشه تا ما ایمان بیاریم. ایشان هم ید بیضا بیاورد، میگویند که تورات بر موسا یک جا نازل شده است، لولا نزل هذا القرآن جملتن واحده، چرا پس قرآن ایشان یک جا نیامده است، چرا جز جز میاد بگوید پیغمبر بر من، خدا بر من این طور وحی کرده است، جبرئیل این طور گفته است و بخش بخش میگوید، اگر این هم مثل موسی اون کارهایی که موسی کرد بکند، اونگاه ما میپذیریم. اینها دارن دروغ میگند. ادامه آیه میگه اینها به هیچ ایمان نمیآورند، بنا ندارن ایمان بیاورند، به موسی هم ایمان نیاوردند، علت کار هم مشخص است چرا چنینند، چون تابع هواند آیات بعدی مطرح میکنن، اما اینها رو به عنوان بهانه گیری و لجاج مطرح میکنن. خب مشخص از خداوند سبحان حکیم علل اطلاق است و معجزاتی که به انبیاء اتیش میدهد اینها تابع اون شرایط معتزیات زمان و مکان حتی و اون شرایط روحی و فکری انسان هاست. دلیلی ندارد که تمام انبیاء یک نوع و یک گونه معجزه داشته باشند و نداشتند، هم یعنی انتخاب معجزه به دست مردم نیست، بر اساس حکمت باری تعالی است. اینو در بحث آیات در سوره شریفه بقره وقتی تقسیم کردیم گفتیم آیات سه گونه‌اند، یا آیات معجزه است، یا آیات قاهره است، یا آیات ابتراحیه. آیات ابتراحیه یعنی مردم بیان صورت بدن، لیست بدن، بگن پیغمبر این کارا رو بکن تا ما ایمان بیاوریم. این پذیرفته نشده است، یک مورد هم پذیرفته نمی‌شوند، هیچگاه پذیرفته نشده است، چون کسانی که این نوع پیشنهاد رو دادن دروغگو بودن، هیچگاه قصد ایمان نداشتن، اینا می‌خواستن لجاج کنن، اینا می‌خواستن عناد کنن، اگر همچنین می‌شد ایمان نمی‌آوردند. خداوند سبحان معجزات رو به لحاظ شرایط انسان‌ها انتخاب می‌کنه. ما انسان‌های معمولی، ما انسان‌هایی که بویی از حکمت الهی به اون معنا نبردیم، وقتی میخوایم با یک کسی صحبت کنیم، سخن ما بر مزاج مستمع گوی. اگر خواهی که یابد بر تو میلی، هر آن عاقل که با مجنون نشیند نباید گفتنش جز ذکر لیلی. ما اینو میفهمیم که با مقتضای حال و مقام سخن بگوییم، بدانیم چگونه بگیم، به چه شیوه بگیم، کجا کوتاه باشد، کجا جمله بلند باشد، کجا بکشیم صدامون رو، کجا صدا رو پایین بیاوریم. ما انسان ها اینو میفهمیم که چطور صحبت کنیم، چطور عملی انجام بدیم. حکیم علی الاطلاق نمیداند که حال قوم صالح چیست که برای اینا شطور میکشد از کوه بیرون؟ اون باید شطور باشد، برای ناقت الله باید بیاد. خداوند سبحان نمیداند برای قوم نوح باید طوفان بیاد. خداوند سبحان به حکمت حقه خیش است که معجزات موسی رو اون گونه انتخاب میکند، معجزات عیسی رو این گونه انتخاب میکند، نوح رو، یوسف رو، تمام انبیا رو مسلح میکند به اون سلاح و معجزه ای که این حکمت الهی اقتضا میکنه در هر زمان. دلیلی هم نداره درس کردم که معجزات انبیا یکی باشند. اینا یه حرف میزنن، یه هدف دارن، ابزار و شیوه هایی که استفاده میکنن بر اساس فکر و بر اساس اندیشه و بر اساس شرایط زمانی به امر خداوند سبحان انتخاب میشه. پیغمبر مکرم اسلام، خب در همین نهج البلاغه خدمت عزیزان داریم، در یه جایی امیرالمومنین وقتی حالات خودش رو با پیغمبر مطرح میکنه، بعد میرسد اونجا که من خودم بودم، این کلام نهج البلاغه امیرالمومنین است که من خودم بودم، دیدم که پیغمبر چگونه اشاره کرد به اون شجره و درخت. هنگامی که پیغمبر به لحاظ لجاج و عناد یه جمعی اشاره کرد بیا، درخت مقابل پیغمبر آمد، درخت از جایی که شرکت کرد آمد، اینها گفتن نه 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 نه، بگو نصفش بیاد نصفش بماند. امیرالمومنین اشاره میکنن پیغمبر فرمودن نصفی از درخت برگشت، نصفی از درخت آمد. خب نه این که رسول خدا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی معجزات تجویمی و حسی محسوس نداشته باشد و نشان ندهد، اما بنای کار پیغمبر اسلام تکیه بر حس نبوده. یعنی پیغمبر به جای اون که بخواد چشم مردم رو باز کند، گشاد کند که اینها به اعجاز این گونه نگاه کنند، خواست از فکر انسانها رو باز کند، اینها رو از مقوله فکر وادار کند به اعجاز بنگرند، نه از چشمشون و گوششون. خواست از خداوند سبحان از این طریق فرق این پیغمبر با و انبیای دیگر بیشتر مشخص باشد که این رسول رسولی است که برای ابدیت آمده است، معجزه ای باید ارائه کند که 1400 سال هم که میگذرد باز کنیم گفتگوش کنیم، 2800 سال دیگر هم بگذرد باز باشد گفتگو شود. این نباید یه عصایی باشد، دریایی باشد، پیسی درمان کردن باشد، کوری بینا کردن، اینا تمام اینا شده است. اینا چیزی نبوده است برای نبی مکرم اسلام که نداشته باشه. بارها شنیدید در تاریخ نبوی خواندید هنین الجزع، ناله کردن اون گوساله مرده، نمیدونم اون معجزات تکوینی که از نبی مکرم سنگ رو بردارد در کف دستش بگیرد، به اذن خدا به اون نگاه کند، صدا شنیده شود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک لرسول الله، شهادت بدهد به رسالت نبی مکرم، سنگ ریزه در کف مبارکش، از مقابل حیتان دیوارها رد شد، از مقابل اشجار رد شد، قسم بخورند صادقین که به خدا قسم، دیدیم امیرالمومنین من جمله که دیدیم دیوارها مقابل حضرتش خم میشد، درختها مقابل حضرتش خم میشد و تعظیم میکرد. خود دارد این معجزات را نبی مکرم، اقتربت ساعت و انشق القمر دارد پیغمبر، اما بنای کار پیغمبر در این معجزات نیست. او هیچگاه نگفته اینها معجزات ما، از اینها بیاید ایمان بیارید، هیچگاه به اصطلاح به تحدی و مبارزه با مردم از این با دشمنان از این باب بر نخواست، از هر با خواست از موجزش بگن گفته از فعتو به حدیث من مثله، فعتو به صورت من مثله، به قرآن تمسک کرد، مثل قرآن بیارید ما بریم کنار، مثل قرآن آیه بیارید ما دست از مدعا برمیداریم. همیشه معجزه خودش رو نبی مکرم قرآن معرفی کرده است، خواست است بکشد جامعه را به سوی دیگری و وادی دیگر خیلی دیگری و از هم انسانها رو بیدار کند و از عالم حسینها رو بیرون بکشد. اما اینها به لحاظ همون وضعیت لجاجشون که عرض کردم میگن لولا اوتی مثل ما اوتی موسا، همون کارای موسا رو بکنن. اولم یک فرو، خداوند پاسخشون میدم، اولم یک فرو به ما اوتی موسا من قبل. اینها گفتار موسی را هم که قبل از پیغمبر مکرم اسلام بوده است نمیپذیرند. اینها همونها هم اگر ارائه بشد نمیپذیرند. در زیل این آیه شریفه عمدتا مفسرین و محدثین ماجرایی رو نقل میکنند که همون ابتداء بعثت نبی مکرم اسلام عده‌ای از کفار قریش نمایندگانی گسیل کردند، میدانستند که مدینه سرزمین یهودیان است و اینها آشنا هستند به پاره از این قضایا. و اینا سوالاتی داشتن، کسان رو فرستادن که آقا این کسی در مکه در سرزمین ما آمده است، به ادعاها دارد خودش رو رسولی میداند که این چنین است این چنین است، آیا خبری چیزی در شما که اهل کتابی، آیا خبری نسبت به این آقا در کدوم پیشینتون وجود دارد؟ همون که قرآن میگوید یجدونه عندهم مکتوبا فی التورات و الانجیل، مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، که این پیغمبر مکتوب است، نام او به وجود او و علائم او در تورات و انجیل. فرستادگانی فرستادند، بعض از منصفین یهودیان حتی در همون ابتدا که هنوز کار پیغمبر بالا نگرفته بود گفتند بله ما در کتاب پیشینه داریم که یه پیغمبری از بزرگ انبیاء الهی که خاتم سلسله نبوت است برخلاف میل ما یهودی ها از عرب مبعوث می شود، یه پیغمبری از من ارض بلا زرع بلا زرع، زرع زرع با رزه به معنای زراعت با سات زاد به معنای دامداری، از سرزمینی برمیخیزد که نه در اون کشت و زرع است و نه در اون دامداری است، از یک چنین جماعت و جامعه پیغمبر خاتم برمیخیزد و او چنین میکند و چنان میکند. اینا گفتن شما هم دروغ میگویید، اینا نرفته بودن برای اینکه حق برسند، اینا میگفتن که شاید یک سندی برای بطلان پیغمبر و عدم حقانیت او از زبان یهودی ها بشنوند، گفتارشون به اینا اسناد کنند، نه اینکه دنبال حق باشند و حق جو باشند. متاسفانه ما اینطوری میکنم، گاه ما اینطوری. حالا در بخش بعدی اشاره میکنم به این قضایا. اولم یک فرو به ما اوتی موسا من قبل قالو سحران تظاهرا، این هر دو چه این قرآن چه اون توراتی که این پیغمبر میگوید هر دو سحر است. اینا سحری هستن که پشت و پشت هم دارن، این تاییدون میکنه اون تاییدین میکنه، اینا سحر از حقیقتی در اون وجود نداره. خب اینجا هم امان است، وقتی که فرعون رو خواندیم خدمت عزیزان، وقتی که موسی اومد جملش بازگو کرد گفت این ساحر علیم، اینجا این مقابلین پیغمبر مکرم اسلام ساحران. یکی از عوامل این که اسناد داده میشود عمل کرده انبیای الهی به سحر همین بود، اینها به هر حال محملی برای خرق عادت و امور بعیده و مستبعده از ذهنشون جز سحر نداشتند. اینها میخواستند اعمال انبیا رو بشری جلوه بدن، لذا اون وجه خرق عادت و عظمت انبیا رو تنزل میدادن در قالب سحر مطرح میکردن. این سحر است. انا به کلن کافرون، این حرف آخر دلشون رو روم میکنن، ما نه اون قبول داریم نه به کلن کافرون، ما هم همش رو انکار میکنیم و هیچ کدامش را نه مضمون تورات میپذیریم دیگه، هر آخرشون رو اولشون رو آخر میگویند. انا به کلن کافرون، ما هیچ کدام را نمیپذیریم، به اعتقادی بدان نداریم. باز با نهایت انصاف قول پیغمبر، شما وقتی اینها اینطور گفتن پاسخشون اینطور بده، بگو اگر تورات نمیپذیرید و قرآن نمیپذیرید سلمنا علی اعیننا، ما از شما میپذیریم، پس شما فرتو به کتاب من عند الله هو اهدا منهما، شما برای ما بیاورید یه حجت و کتابی، اگر قرآن رو نمیپذیرید شما، اگر تورات رو نمیپذیرید شما، برای ما یه کتابی و یه دستور و عملی بیاورید که اون هادی تر باشد و بهتر باشد از قرآن، ما با تمام وجود قرآن میگذاریم کنار، میبینیم و گفتار شما میپذیریم. اینم تعدیست، یعنی این هم باز از همون مقوله مبارزه خواهی قرآن است که اگر شما چیز بهتری دارید، ما تابع مای پیغمبر، موظف به قرآن. اگر شما بهتر از اون کلامی دارید، ما میپذیریم، ما آمدیم که انسانها را هدایت کنیم. اگر شما بهتر هدایت میکنید، ما میپذیریم، به خط شما میاییم. انبیا هیچ نه لجاجی دارند، انبیا نه هیچ بی‌انصافی دارند، نه هیچ تعصبی دارند. اینها کاملا هدفشون سعادت به نجات انسان هاست. اگر شما میتوانید به سعادت برسانید، ما هم در خدمت شما هستیم. بیایید با هم یک کار بکنید. اگر میتوانید اهداف بیاورید، من عند الله بیاورید، اتبعه، من هم تبعیت میکنم اگر شما سخنی بهتر گفتید. این کنتم صادقین، اگر راست میگویدم و شما دروغ میگویید. شما دنبال حق نیستید، نمیخواید حق رو روشن کنید، میخواید بطلان حق کنید، ابطال حق کنید. اینجا ریشه کار رو خداوند مطرح میکنه. این ریشه ای که حالا ما نه در حد کفر، متاسفانه ما هم گاه گرفتار این قضايا میشیم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم فمن اضل ممن اتبع اهواءه بغير هدى من الله. مشکل اینها چیز دیگه است. شما پیشنهاد میدهی اگر حرفی بهتر میخواهید بیاورید، بیاورید. فإن لم يستجيبوا لك، اینها پاسخ مثبت ندارند برای شما بیاورند، پاسخ مثبت ندارند. فعلم انما، بدان پیغمبر، مشکل کار اینها این است که انما یتبعون اهواءهم، اینها دنبال تبعیت هوا هستند. کلمه هوا اون کشش میل باطنی را به مشتهیات نفسانی میگویند. کشش انسان میل به مشتهیات نفسانی را هوا میگویند. و همیشه هوا در تقابل با حق است. حق و هوا نقطه مقابل هم مطرح می‌گردند. اینها خواستشون میل نفسانی است. اینها خواسته های درونی خودشون رو می‌خواهند و بس. لذا هیچ حقی را نمی‌پذیرند. اگر یه زمانی حق با خواسته اونها یکی بود، می‌پذیرند. اگر حق با خواسته اونها تغایر داشت، اون چه انتخاب می‌کنند؟ اهوا است. اینها هواشون انتخاب می‌کنند، نه اینکه حق را بپذیرند. خب طبیعی است. اون انسانی که میخواهد با نفسانیات خیش امور رو بسنجد، هوا میکشد او را به ریاست، هوا میکشد او را به مشتهیات شهوانی، هوا میکشد او را به عوارض دیگری که انسان ها مبتلای به اون هستند. دیگه چشم حق بین رو کور میکند، لذا طبعا نمیتواند دست بردارد، نمیتواند دست بردارد و تابع حق باشد. چه کفر رو بنگرید، چه فسق رو بنگرید، هرچه میبینیم از ابتلاعات همه ریشه در همین دارن. زمان خدمت عزیزان عرض میکردم، گاه در بعض از برخوردهایی که حضرت صادق صلوات الله علیه داشتن با بعض از جماعاتی که ادعا داشتن اون زمان، خب دوره ایست که حکومت ها خیلی دور خودشون جمع کردن، کسانی که اینها هم سنگ دست و حکام هستند و هم اینها در زیر بلیت و حکام به نان و نوایی رسیدند، کسانی مانند سفیان سوری ها، کسانی مانند ابو حنیفه ها. برحال اینها وابسته به حکومت هستند، اینها کسانی هستند که قضیت خاصی دارند. وقتی که رسیدن از صادق با ابو حنیفه با اون ماجرایی که مفصل یه زمانی عرض کردیم، تو قیاس میکنی، قیاس به چه میکنی؟ وقتی محکوم شد، یعنی واقعا پذیر و پاد دیگه منبر، من سعی میکنم که نه اشتهاد در قرآن بکنم، نه اینکه قیاس به رأی بکنم، چنان بکنم، چنان بکنم. قلابسی که درم حضرت فرمودن دیدید این چه گفت؟ گفتن بله. فرمودن به خدا قسم دروغ میگویم، این کار رو میکنم و علتش اینه که تابع هواشه، نمیتواند از هوای ریاستش دست بردارد. چون اگر بخواد حق را بگه، دیگه بزرگترین عالم حکومت نیست، مجبور به لحاظ این که هوای نفسش رو ارضا کند، حق را زیر پا بگذارد و قیاس کند. ریشه این است. ما هم حتی در زندگیمون ها به حمدالله، نه در اون وادی ها، ما هم در انتخاب هامون اینیم. وقتی که یه مطلبی به مزاجمون سازگار در نمیاد، با هوای ما نمی سازد، برامون پذیرشش دشوار است. بعد همان میشد که امیر المومنین میگد الحق مرون مرون وبیون والباطل حلون ثقیلون والباطل حلون خفیرون. شما به این تعبیر است، الحق مرون بعد می آقا حق نمیشه بعد باشه، حق کنیم الحق و مرن حق تلخ است. چرا؟ چون با هوای ما نمیسازند. و بیون اما در نهایت تلخیش وقتی که اومد اگرم پذیرفتی دیگه محکم با استوار است. باطل شیرینه چون با هوا میسازند اما در حال لغزش هست، خفیف هست، زود یک باد که میاد باطل رو تکان میده. حق اگر بیاید مستقر میگردد، باطل اگر بیاد جبلانی دارد و باد میاد میزند میبردش. جا الحق و زهر الباطل ان الباطل کان زهوقا. اون حالت را دارد. ما هم همین مبتلاییم عزیزان، ما همین مشکلات را داریم که همین تقیدات متاسفانه موجب میشه که ما به اطلاقات نمیرسیم. یعنی همین وابستگی های هوایی ما، همین وابستگی هایی که مشتریات و درونی ماست، میخواییم اینها را ارضا کنیم، موجب میشه که با کمال بی‌انصافی گاه پامون رو بر روی حق میگذاریم و حق برامون مر میاد، تلخ میاد و نمیتوانیم بپذیریم. نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها. فرمود فإن لم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اهواءهم. اینها تبعیت هوا میکنن. و بدان یا رسول الله و من اضل ممن اتبع اهواه به غیر خدا من الله، و چیز گمراه تر از اون که تابع هوا باشد. اونها که تبعیت هوا میکنن گمراه ترین گمراهانند به غیر خدا من الله، بدون اون که هدایتی از ناحیه خداوند سبحان داشته باشند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خداوند سبحان قوم ظالم رو هدایت نمی کنن. ظلمی که در اینجا مطرح میشه مشخص، ظلم گاه میشه تقسیم کنیم اینطور بگیم، ما گاه ظلم اعتقادی داریم، ما گاه ظلم فردی داریم، گاه ظلم اجتماعی داریم. از یه تقسیم ظلم رو میشه اینطور تقسیم کرد. ظلم اعتقادی یعنی وقتی که ما این نکته ناب، وقتی برای ما این حقیقت ارزنده رو میگن اما ما این حقیقت ارزنده رو متاسفانه چه میکنیم؟ رها میکنیم، ولش میکنیم، به جاش میریم متوسل میشیم به یه موضوع و یه مسئله، یه مطلب بسیار پیش پا افتاده و بی‌ارزش. این ظلم در مقام اعتقاد است. یعنی کسی که میتواند با اون حقیقت اصیل وجود معتقد باشد، به مزاح در حال کسی که میتواند به نوح معتقد باشد، به کوه معتقد می شود، سعابی الى جبل یعصمونی من الماء، به جای اون که به نوح پناه ببرد به کوه پناه می برد که کوه ما را از آب حفظ کند. این ظلم در مقام اعتقاد دارد، یعنی در مقام عقیده دارد ظلم می کند، جایگزین می کند اون چرا که ارزش ندارد به جای اون چه ارزش دارد. این ظلم در مقام فکر است. کسی که می تواند فکرش به یه حقایق نابی مشغول باشد اما ذهنش رو مشغول می کند به یه مطالب ناروا، این ظلم در مقام اعتقاد دارد، این ظلم در مقام عقیده دارد. ظلم فردی همان است که ما به خودمون میکنیم. ما میتوانستیم اینجا باشیم اما نیستیم. ما جایگاه اجتماعیمون این بود، اگر یه کمی حواسمون جمع میکردیم در نوجوانی، در جوانی، در میان سالی، اگر یه قدری حواسمون بیشتر جمع میکردیم، قدری مهار نفس رو محکمتر میگرفتیم، ما از فلان کم نبودیم. او چهار تا چشم داشت از که ما دوتا داشتیم. ما هم میتوانستیم برسیم به اونجا که فلانی رسیده است اما متاسفانه ما ماندیم داریم تماشاش میکنیم. ما ظلم به خود کردیم، از امکانات خودمون استفاده نکردیم، از توانمندی خودمون استفاده نکردیم. رهروان رفتند و ما وامانده ایم، از کاروان موندیم، ما دیر بارمان بستیم و حرکت کردیم، اونا چند منزل از ما جلوترن. این میشه ظلم به خود، این ظلم فردی است. ظلم اجتماعی هم همان است متاسفانه. به استزاد و الالمعاد الودوان و الالعباد، بدترین توشهی که هر انسان میتواند برای فردای قیامت خیش داشته باشد ظلم بر بندگان خداست. این سه ظلمش. اون ظلمی که اینجا خداوند مطرح میکند ان الله لا یهدی القوم الظالمین، همان اولیست که هوا رو به جای حق در ذهن خودشون جایگزین کرده، ظلم اعتقادی دارند اینها ظالمند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون. این نبوده است که خدا حجتش رو ناقص بگذارن. وصلنا از ماده وصل و وصل الحبال می آید، هنگامی که تناب به تناب متصل می شد هیچ انقطاع ندارد، این توصیل می شه. ولقد وصلنا لهم القول، ما کلاممون لا ینقطع گفتیم، ما مرتب گفتیم در زیر آیه شریف دو سه روایت داریم که معصومین علیهم السلام این قول رو به امام تفسیر کردن، به حجت خدا تفسیر کردن. ولقد وصلنا لهم القول، ما حجت بعد از حجت و ما اوتر علیهم رسوله. خیلی زیباست، بذارید بخونم، واقعا گاه مکرر خوندیم، اما خیلی خیلی زیبا امیر المومنین علیه السلام در همون خطبه ابتدایی نهج البلاغه اینطور مطرح میکنند وقتی میرسن به فلسفه نبوت رو گفتن، اصطفى سبحانه من ولده انبیاء، خداوند برگزید از ولد و فرزندان آدم انبیای را، اخذ علی الوحی میثاقه. با اینها تعهد بست که اینها جز حرف خدا و سخن خدا چیزی دیگر نگویند، و علی تبلیغ رسالت امانتهم، امانتی که بر دوش اینها نهاد تبلیغ رسالت خدا بود. اینها امین خدا بودند. السلام علیک یا عبید الله فی الارضه، لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم فجهلوا حقه. علت آن بود که اکثریت مردم عهد خدا را فراموش کردند و جهل به حق خدا داشتند، و اتخذوا الانداد معه، با خداوند سبحان ند و نظیر و شریک گرفتند. وجتالت هم شیطان عن معرفته، اجتیال اون تکان دادن و جا را عوض کردن، شیطان شیاطین جای اینها را عوض کردن به جای معرفت، و قطتت هم عن عبادته، اینها رو بریدن از عبادت خداوند. بعد میرسیم به اینجا، فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء، خداوند مبعوث کرد در بین انسانها رسولش را، رسولانش را. واتر این نکته ایست که از کردن مسلناست، از ماده وتره، واتره واحدن بعد واحدن، یکی بعد از دیگه چسبیده یه به هم، واتره الیهم انبیاء. بعد همون جملات معروف یستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم ممسی نعمته و یسیرو لهم دفاعن العقول. از بزرگترین برترین فرازهای نهج البلاغه همین دو سه کلمه است. اینها اومدن لیستعدوهم میثاق فطرته، تا بشر رو بازگردانند با اونجا که خداوند سبحان در فطرت او این تعهد را با بشر، این حجت رو در فطرت انسان خداوند سبحان تمام کرده است و قرار داده است، بشر رو بازگردانند با اون فطرت حقیقی خیش که خداجوییست. و یذکروهم منسی نعمته، و یاد بیارن به بشر، متذکرش کنن به نعمتهای خدا که پیرامون اوست، و اینها رو متاسفانه فراموش کرده است و توجه به آن ندارد. و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، حجت رو تمام کنند با تبلیغ رسالت بر مردم. و یسیرو لهم دفاعا العقول، یسیرو از ماده سور، از ماده اثاره. مثلا گاو نر رو که سور میگویند چون آرام ندارند، گاو نر میخواهد و مرد کهن، گاو نر رو که سور میگویند چون اون حالت حرکت و برحال و زیر رو کردن و این حالا، یسیرو از این ماده اثاره بیرون کشیدن، یسیرو به هم دفاع و الامور. اینا یک یک پشت سر هم اومدن تا گنجینه هایی که خدا دفینه، اون گنجینه ها، اون گنجینه هایی که خدا درون سینه ها و استعداد های انسان ها نهان کرده است، اینا اومدن بیرون بکشن. یسیرو به هم دفاع و الامور، و یروهم آیات المغدره من سقف فوقهم مرفوع و محاضن تحتهم موضوع. به اشاره میکنن بعد به آیات طبیعی خداوند سبحان. فرمود وصلنا لهم القول، ما واتر الیهم رسوله، یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری، حجتی بعد از حجت، لعلهم یتذکرون، تا اینها متذکر باشند. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون، از اهل کتاب، الذین آتیناهم الکتاب، اونها که با کتب آسمانی آشنا بودند قبل از این پیغمبر، هم به یؤمنون، اینها هستن جمع و جماعتی که تصدیق قول پیغمبر میکنن، به ایمان پیغمبر میان. جناب جعفر ابن ابی طالب هنگامی که از حبشه بازگشت اومد خدمت نبی مکرم اسلام، رسید 30 نفر از مسیحیان حبشه با جعفر اومدند، مسلمان وارد شدن بر محضر مبارک پیغمبر اسلام، گفتن ما دیدیم، ما فارغلیت را میشناسیم، مبشرن به رسول یعدی من یعدی من بعدی اسمه او احمد.
صلی
میدانیم که عیسی پیغمبر ما مبشر بوده است، بشارت داده است به قدوم شخصیتی که شما اعراب او را به این نام مینامید و ما در انجیل و در زبان سوریانی او را فارغلیت خوانده ایم. سین فرومدن با جناب جعفر ابن ابی طالب مسلمان وارد شدن، اینا دخلوا علی رسول الله مسلمین، مسلمان وارد شدن بر پیغمبر و بودن کسان دیگری که همون بحیرا راهب که شنیدید نامش رو بسا بحیرا راهب، جارود ابن منذر، اینا کسانی بودن که فرو رفته در یهودیت و مسیحیت و پذیرفتن وجود مبارک پیغمبر اسلام را بر اساس بشارت کتب سماوی. اینا در آیات دیگری داریم که علما و بنی اسرائیل نشانه هایی برای اینها خداوند سبحان قرار داده بود که تصدیق پیغمبر بود. اینجا دارن ترجیح میداد خداوند اینها رو به این لجاج و عناد این کفار مشرکین، الذین آتیناهم الکتاب من قبله بهم به یؤمنون و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به، اینها وقتی شنیدن صدای پیغمبر را قالوا آمنا به، گفتن میپذیریم این حق است، انه الحق من ربنا، ما که حق ستیز نیستیم، این حق نیست از ناحیه خدا، انا کنا من قبلهی مسلمین، ما از قبل تسلیم حق بودیم و تسلیم این حقی بودیم که بشارت اون شنیدیم و وعده اون داده شد و میپذیریم. اولائک، این آیه خیلی آیه زیباییست، اولائک یعطون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنت السیئه و مما رزقناهم ینفقون، اینها کسانی هستند که خداوند اجر اینها را دو برابر میدهد، دو اجر به اینها میدهد. چرا؟ به ما صبر، به سبب صبرشون. اولائک، خب اینها کسانی که میپذیرند حقانیت پیغمبر مکرم اسلام را، اولائک برمیگردد به همین اهل کتاب و همین یهودی ها و همین مسیحیان که میپذیرند دعوت پیغمبر مکرم، اینها دو اجر دارند، یه اجر عمل به تورات دارند، یه اجر عمل به انجیل دارند و یه اجر عمل به قرآن و نبی، یه اجر دارن که مخلص جواب موسی و عیسی بودن، اجر دوم رو میبرن که با کمال حق دست نبی مکرم بوسیدن و رسالت رو پذیرفتن. پس اینها دو فیض بردن. یه اصطلاحی داریم در ادبیات به اون شعرایی که اینها دوره جاهلیت رو درک کردن و بعد اومدن در اسلام دوره اسلام رو هم درک کردن، کسانی حتی مانند حسان بن ثابت به اینها میگن مخضرمین، یعنی اینها دو عهد را درک کردن. اولائک اینها کسانی هم که دو اجر میبرند، یک اجر اون که به اون شریعت عمل کردم، اجر دوم که به شریعت اسلام، اما ریشه این اجر چیز دیگری است. حالا اصلا موفقیت اینها در چه بود؟ به ما صبر، این اجر سنگین را به سبب صبرشون میبرند. یکی از آیاتی که در قرآن مقام والای صبر رو مطرح میکنند، مقام والای صبر رو مطرح میکنند، این آیه شریف است. خود کلمه صبر، حالا مختصر از میکنم پایان سخن، در لغت صبر یه سمق است، سمق یه سمق، سمروشی میگید این شیره که از درخت میاد، یه شیره ایست که از درخت میاد، بله شیره که از درخت میاد از تلخترین شیره هایی که از بعض از درخت ها میاد، نامش صبر در کلام برم، یه چیز غیر قابل تحمل که نمیتونه، اون میگن صبر. خود صبر را که صبر میگویند در رابطه با همین معنا، صبر چیز تلخی است، صبر کردن دشوار است. حالا این صبر کردن، اون صبر کردنی که صبر آمد عدسه بزنیم نیزا، اون صبری که تلخ است این نیست، این مسئله ندارد. اون صبری که مطرح میشد که خداوند اینجا زیر بنای موفقیت اینها میداند، به ما صبر، او این برمیگردد به همین آیه قبلی، وقتی هوا میکشد میگه آه ریاست از دست میدی، الان بگی بلا، الان به پذیری دیگه عزلت میکنن، الان چطور بکنی، الان به پذیری دیگه این موقعیت را نداری، الان به پذیری لا اله الا الله، 23 سال باید بری به خانه بنشینی، صبر تو، صبر اینه، صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجا، صبر آن است که خار در چشم و استخوان در گلوس، اونم نه یه سال، دو سال، ده سال، 23 سال، و درون خانه بنشیند به سر ابی طالب و دیگران تکیه بکنند بر اونجا که باید او بنشیند. این چه صبر؟ صبر تلخه. صبر تو و فل اغنه قضا و فل حلقش جا. حالا خود اساس صبر به این معنا که عرض میکنم همین است. اون حبس هوا را صبر میگویم، اونه که انسان بتواند بر حق بیستد و پشت به هوا کند، پشت به نفس کند. چف و نفس، اون کنترل نفس در تمام این زمین ها این میشه صبر. اینه که هم تلخ است، دشمن دارد حمله میکند، دیگه تمام تن این است، اون هم با تمام قدرت دارد میاد، اما میگی به خدا سوگند و ما ولیتو منکم فرارا، پشت به شما نمی کنم تا آخرین قطره خون میستم. و الان نفس به هوا چه میخواهد؟ برو جانت از این معرکه بردار بیرون ببر. اما چف میاد، کنترل نفس میاد، نگاه میدارد، میستد تا آخرین نفس هم میستد. این میشه صبر، شجاعت است. شجاعت همون صبر است. نام واقعی شجاعت یعنی صبر. صبر جلوه های مختلفی دارد. صبر اگر در میدان مبارزه باشد اسم شجاعت. آخه این نفس میکشه برای اکثر و مایر دو بهی امتی النار، چقدر تکاندند از این جمله پیغمبر و امدن بیشتر این آمار ورودی های جهنم در امت من را دو صرف تشکیل میدهند، دو گناه تشکیل میدهند. اکثر و مایر دو بهی امتی النار، البطن و الفرج، شکم و غذایای دیگر، از این دکان، از کانال جاذبه های جنسی و از کانال متاسفانه عدم کنترل این شکم بی‌هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ. اینها بیشترین آمار ورودی جهنم را تشکیل میدهند. خب زمینه ایست که برحال اون امیال خفته تحریک میشد، اما اینجا مهار کشیده میشد، مهار کشیده میشد. اون حکایت ابن سیری رو شنیدیم، یا الله شاکر ابن برگریست و برحال خیلی هم زیباست، خیلی زیباست. اینه خیلی ها که خواب زیاد میبینن دنبالت میگن آه چه کتابی، میگن دو تا کتاب تعبیر خواب را بگیرید، یا کتاب تعبیر خواب علامه مجلسی را بگیرید، یا کتاب تعبیر خواب ابن سیرین را. اصلا معروف ابن سیرین به معبر خواب، واقعا هم در این جهت استاد اول بوده، واقعا شاگرد زرگری بود جناب ابن سیرین. خانم مدت ها بود میومد به این مغازه زرگری، متابری طلا نمیومد، برای ابن سیرین میومد. حالا قضایی بود و حال دلوی داده بود و حالا جنسی خرید و پول نیست همراه من، جنس دیدی چاگرد دون بیارد خانه، ما هم ترا رو بود پولش خواهیم داد. و به این بحانه کشید پای این آقای ابن سیرین جوان پر شروع نشاط را به خانه و تمایلات دیگری داشت. سلام علیکم. وقتی کار به اینجا کشید ابن سیرین متوجه شد، بعد اون کار رو انجام داد که برای به بحانه قضای حاجت و این حالت انقذارتی در وجود خودش ایجاد کرد. اون متنفر شد، اون زن رو بیرونش کرد از خانه. 24 ساعت گذشت، دید نه یک چیز دیگه یه در وجودش، چیز دیگه میفهمه، اصلا خیلی مطالب رو دارد میبیند، خیلی نکات رو دارد میفهمد. اینو در جریان زندگی اون بزرگ مردی که زمانی در تهران اون هم دارای کمالات و کرامات و فضائلی بود، عین این ماجرا براش نقل میشه که اون هم در یک چنین صحنه گرفتار شد و تونست با کمال قدرت بیرون بیاد. بعد کارش به اونجا کشته بود، یکی از دوستان میگفت زمانی برها کزایا نه رفتیم به مجلس ایشان، از پدرش نقل میکرد که پدر رفتن به مجلس ایشان و آقا رو به قبله نشسته بودند و مشغول دعای کمیل بودند، کمیل میخواندند یا چه مناجاتی میخواندند. بابا میگفت وارد مجلس شد و اصلا ایشان رو به قبله و جلوی جمعیت نشسته است و نمیدید کی هست و کی نیست. ما همینطور که نشستیم و ایشان به فقراتی رسته بود، گفتم خدای میشه امسال اوضاع و احوال ما درآمد بیشتری کسب کنیم در تهران؟ گفت همینطور که این مرد مشهد کرد، هیچ کسی هم که نمیفهمید چه خبر است. گفت ما چه میگوییم اینجا، دلهای شما را میخوام از این شما آمدین تو این مجلس، دارید فکر میکنید که پولتون بیشتر میشد؟ از کجا میشه به اینجا رسید؟ چی میشه درکتیم؟ چطوری نجابه ها برداشته میشه؟ با اون خصوصیت بود که حالا گوشه هایی هست. وقتی در این صحنه انسان میتواند ابن سیرین وار عمل کند، اسمش صبره. بشودید افت، هم شهمت نامش افت هست. و همینطور بقیه صحنه ها هر صفت اخلاقی را که شما در نظر بگیرید اون واقعا صبره. رحمیه که ریشه تمام فضائل اخلاقی را صبر تشکیل میدن، برای اینه که بشر صابرین، برای اینه که اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اجر دو مقابل دارن، برای اینه که میبینیم اوج صفات متقین رو که خدا امت رحمی کند، کل سرسبد و اوصافشون صبار است، اینها در اوج صبرند، اینها صبورون صبارون، و این رو مطرح میکنند که همون حاکمیت بر نفس و عدم تبعیت از هوایی است که در آیات قبل مطرح شد. خب که باید میکنند خدمت عزیزان انشاءالله ادامه آیات رو محضر مبارکتون فردا شب تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و سلم محمد این مشکل است، اما خب اینه دیگه، به هر حال اونهایی که به این مقام و به این ارزش واقف میشن دیگه درست میشه کارهاشون. میبینن خیلی از مسائلی که متاسفانه شاید غبار موجب عدم دیدن میشود برای دیگران، نه تنها خودشون بلکه اونها هم که در حاشیه اند بهره مند میشن، اونها هم رنگ و بوشون میگیرن. گفت در وادی مکه می رفتم، در بیابان دیدم که یه پیر زنیست، حالا خانومیست و زنیست و این مونده است تنها. تعجبم زد، یه زن اینجا چطور تنها مونده است و ما مونده است؟ و اومدم جلو گفتم زن کی هستی تو؟ دیدم پاسخم نداد، فرمود ادخلوها به سلام، یا سلام علیکم فادخلوها خالدین. فهمیدم اشتباه کردم، من باید اول سلام میکردم بی بعد باید صحبت میکردم طبق عدم شهر. گفتم سلام علیکم خانم، شما کی هستید؟ اینجا چه میکنید؟ گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. یعنی کی هستم؟ این آمدم در راه خدا و حاجی خانه خدا هستم، آمدم به سوی. گفتم از کجایید؟ قافلتون کجاست؟ گفت ولا که ینادون من مکان بعید، خیلی دورم، پای شریف است، خیلی دورم از مکانم و از قافلم، خیلی دور افتادم. گفتم آیا نیازی، حاجتی، چیزی، قضایی؟ فرام ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. پای شریفه، اینها انبیا که اینطور نیست که طعام و حاجت نخوان و نیاز به غذا نداشته باشن. فهمیدم این پیرزن گرسنه است، قضایی براش آوردم. و بعد گفتم خب حالا ما این شطور تیزروی داریم، بیا سوار شو بر شطور ما تا تو را برسانیم. گفت لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو خدا در نظام و حکومت عالم باشد عالم تباه میشه، یعنی با تو سوار شطور نمیشدم. ما از شطور پیاده شدیم، بیبی را سوار شطور کردیم، خانم را. بعد گفت سبحان الذی سخر لنا هذا، وقتی سوار شد این آیه را خواند و حرکت کردیم، ما رسیدیم به جمع و جماعت و قافله. و گفتم که این قافله قافله شماست، کسی شما آشنا در این قافله داری؟ گفت یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه، یا موسی انا اخترتک، یا موسی یا یحیی خذ الکتاب به قوه، و نام مبارک نبی مکرم در یک آیه دیگه به کار برد، چهار تا اسم. اومدم صدا زدم تو این قافله کسی به نام داوود، یحیی، کسی به نام نامی نبی مکرم، کسی به نام موسی وجود داریم؟ چهار تا جوان قویه کلا بود. گفتم من، گفتم شما کسی دارید؟ گفتم من مادر ما گم شده است، ما دنبال مادرمون میگشتیم. آوردم پیرزن رو دیدم، دایدم مادرش و این چهارتا جوان پسرش رو دیدم، تا چشم پسرش افتاد. گفت یا عبت استعجر این خدم من استعجرت الغوی الامین، اون آیه که بحثش کردیم با عزیزان در ابتدای سوره مبارکه قصص، که دختر شعیب به باباش گفت این جوان جوان غوی خوبیست، اجرش بده بدن. دانستم که این دارد به پسراش میکرد که اجرت ما را بدهند. تعجبم زد، گفتم این چیست؟ این زن که هر مرادی دارد به نورانیت کلام خدا اونچنان مسلط است که تمام مقاصد خودش رو با سخن الهی مطرح میکنند. این چیست؟ نمیشناسم. گفتم آقا این کیست؟ گفتم مگه نمیدانی کجا تربیت شده است؟ مگه نمیدانی خدمتکار کدام خانه بود؟ از کدام خاک را جارو میکرده است؟ این فضله خدمتکار زهراء مرضیه است که 20 سال است جز به قرآن لب باز نکرده است و مقاصد خودش جز به قرآن نگفته است. حتی اون که خاکروبه خانه صدیقه طاهر هم جارو می کند، کارش به اونجا می کشد که در اون اوج تسلط بر کلام الهی دارد سخن می گوید و با اون نورانیت زندگی می کند. این خاکروبه همون خانه جارو می کند که
که متاسفانه حرمت این خانه را جمع و جماعتی پاس نداشتند. خاکروبه همون خانه جاروب می کند که چوله های آتش از درب اون خانه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.